تشکر میکنیم از شما خوبان که همچنان همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. ترنم باران عنوان برنامه بعدی است که به مدت 10 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشود.
السلام عليك يا بارك.
ترنم باران
آمدم به صدا حلقه بدر می زنم، خیمه دری خانه ای شمس و قمر می زنم. معجزه کردی و باز شور به پا می شود، پیش نگاهی شما سنگ طلا می شود.
به نام خدای بخشنده و بزرگ، دریا دریا لطف از کنار ضریح شما به دل جهانیان می ریزد. سلام می کنیم بر مهربانی های بی پایان شما که امام هشتمی. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان خوب و نازنین برنامه ترنم باران. امروز هم برنامه دیگر را همراه شما پیش میبریم. با ما همراه باشید. رفت آمد با خیشاوندان که در اصطلاح صله رحم هم تعبیر می شود، یکی از نمودهای مهرورزی به شمار می رود که امامان معصوم علیهم السلام همواره بر این مسئله تأکید کردند و عواقب ترک آن را متذکر شدند. صله رحم مرگ را به تأخیر انداخته و موجبات محبت را در میان خانواده افزایش می دهد. امام رضا علیه السلام در این باره فرمودند: شخصی که دوست دارد عمری بلند و طولانی و روزی فراوان داشته باشد، صله رحم به جای آورد. مهربانی دل شما در عالم آدم مشهور است و قلب من عاشق این مهربانی است. دلم می خواهد هزاران بار به دنیا بگویم که آقایی دارم که مهربانترین مهربانان این عالم است.
السلام علیکم یا علی ابن موسی.
هشتمین فروغ امید، دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
توس را سرمه چشمان ملائک کردند، این چنین است خراسان شما مشهور است. در خرابات دلم خانه آبادی هست، تا که بر روی زمین مسجد گوهر شادی است. این دل سنگ مرا گریه عجب بود، عجب. دم نقار زنت گرم، غریب الغربا.
از کجا به سر و آغاز کنم تا برام غربت تو تازه نشه؟ با کدوم خاطره باشم که منو تماشای تو اینجا نکشه؟ از کجا به سر و آغاز کنم آب بغض این ترانه نرسه؟ من کجا برم از این خونه هم زیر سقفی که برام مقدسه؟ عاشق کبوتراتم که برام ردشون تو آسمون رد خداست. حال و روز منو از خودم بپرس، حال من عین غریبی شماست. من که سفره دلا وا میکنم پای حاضر نقره پوشی که داری، دارم برات بخونم. نمیخوام منو از حال خوشم در بیاری، منو از حال خوشم در بیاری.
ساین رادیو آندرلاین دری آدرس تویتر ماست. نزدیکای چاشت بود که خبر آوردن پدر کلانم به رحمت خدا رفته و فوت کرده. خیلی جیگرخون و ناراحت بودم. بر همیم به طرف حرم رفتم تا هم یک زیارت کنم و هم دلم تسکین بودم. مشغول نماز خواندن بودم که یاد دوران خردترکیم افتادم. او موقع ها امرای پدر کلانم به حرم می آمدیم و پدر کلان به من یاد می داد که نماز بخوانم و زیارتنامه بخوانم. اشکایم پاک کردم و از جایم بلند شدم تا دو رکعت نماز زیارت از طرف پدر کلانم بخوانم، چرا که او خیلی عاشق امام رضا بود. لحظه ها به سرعت گذشتند و ما به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. دوستان عزیز، زیارتتان قبول باشه انشالله و تا برنامه بعد دعای خیر امام هشتم بدرقه راهتان. روز خوش و خدا نگهدار.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باشه انشاءالله. دوستان، دعوت میکنم که اینک با برنامه روی موج جوانی همراه باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست،
دل هوایی می شود پر می کشد،
از خراسان تا بکابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی جوانی یک نفس تا شور در جانم بیاندازی بخند، عاشقی ها را تو طرح نو در اندازی بخند. این نسیم آهسته در گوش گل سرخت چه گفت؟ گفته تا طوفان نکرده با شما بازی بخند. به نام او که لبخند را آفرید و مهربانی را. با سلام و عرض تبسم برتان، چی حال دارین؟ حال ما که خدا رو شکر خوب است و روز و روزگار هم میگذره. امیدوارم که شما هم خوب باشین و پر انرژی و خندان. هنوز هم همه حال هوای عید سعید قربانه داریم، ای ایام گرامی می داریم همچنان. دوست داریم با شما در روی موج جوانی متفاوت باشیم و خدا رو شکر می کنیم که هستین، کمکمان می کنین و با صدا و پیامک های خوبتان حال هوای برنامه رو هم عوض می کنین. همی اول کلام خنده فراموش نشه. ارغوان حیدری هستم و همکارانم جناب آقای موبایل تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، آقای آسیایی صدا بردار، نرگس بهرامی دستیار تهیه و همکاران خوب گزارشگرمان در ایام مبارک عید سعید قربان. شادمانه در خدمتتان هستیم.
بله، روی موج جوانی است، بفرمایید.
۳۸۲۶ در ایران،
0794-71-71-44 در افغانستان.
اینجا تمامی راه‌ها برای شما باز است. نه دعوتنامه لازم است و نه تشریفات دیگر. کافی است خودت در جمع جوان‌های روی موج جوانی احساس کنی.
ابراز علاقه سخت است تو گفتنه. خیلی خوشحالم از این که قلب تو مال منه. جونم و برات می‌ذارم، خب تو دنیای منی. عطر گل می‌بیچه وقتی تو با هم
جوانان، فصل خنده است. اوج شادکامی ها و گرمجوشی های شما جوانان عزیز. خدا کریم است، از ته دل بخند.
تو باید بخندی تا من غصه رو دور بریزم. همه ی دل خوشی نامو از تو دارم عزیزم. منو به حال و هوای بیقراری برسون. همیشه مال خودم باش، همیشه ساده.
سلام علیکم.
سلام علیکم. معرفی کنم
من از هندوستان صحبت میکنم. خوشتون بیاد.
خدمت عرض بکنم فعلا که ما در ولسوالی ناور به سر میبریم. ولسوالی ناور
افغانستان خور دوست دارم و عاشق وطن خو هستم.
همیشه هوا تو دارم، خوب دلم پیش توه. همیشه بمون کنارم، خوب دلم پیش توه. همیشه هوا تو دارم، خوب دلم پیش توه. همیشه بمون کنارم، خوب دلم پیش توه.
parstoday.com/dari نشانی اینترنتی ماست دوستان، که از این طریق هم به صورت زنده و هم آرشیوی میتونین شنونده برنامه باشین. روی موج جوانی تقدیم حضورتان میشه با موضوع شناخت. اینکه شناخت چیست و چگونه حاصل میشه، امروز هم درباره عواملی صحبت میکنیم که ما را کمک میکنه تا چیزی را با که به اون نیاز داریم خوب بشناسیم. امروز، دیروز، پریروز روزهای عید بود و خب همه ما و شما در حد توان خود ما کوشیدیم که در این ایام به یک شناختی از خودمان، از عبادت عید سعید قربان و رسم و آیین قربانی یک چیزای شناخت پیدا بکنیم و همینطور یک حرف را نندازیم، چرا که پر شده فضای مجازی از این صحبت ها که روز کشتار حیوانات هست و نمیدانم ما این روز را عید نمیدانیم و از این قبیل چیزها. در صورتی که دوستان عزیز، همه ما و شما، اغلب ما و شما، اکثر ما و شما در طول سال چندین صد کیلو شاید گوشت میخوریم. فقط همین عید قربان، اتفاقا عید قربان وقتی قربانی میشه ما از او گوشت قربانی به نیازمندان کمک میکنیم. همه او قربانی را که بر خود نگه نمیداریم، به همسایه میتیم، به نیازمند میتیم و این خودش چقدر زیبا هست. به فامیل میتیم، صله رحم باش ایجاد میشه، به فقرا میتیم، دست یک فقیر را میگیریم. بنابراین نگیم. حالا باز در مورد مسئله شناخت و اینکه خب باید در مورد گپی که میخواییم بزنیم یا عقیدهی که داشته باشیم باید شناخت اول پیدا بکنیم، با شما صحبت میکنیم. در اولین بخش با سمیرا محمدی در خدمتتان هستیم.
صد گپ با یک گپ.
های مهربان ترین، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همدلان برنامه روی موج جوانی. دوستان عزیز، سلامتیتان را اولویت همه مسائل قرار دهید. از قدیم گفتن اگر سلامتی نباشد انگار هیچ چیز نیست. بدن شما خانه روحتان است. ورزش کنید، سالم غذا بخورید و به اندازه کافی استراحت کنید. از بدنتان مراقبت کنید برای انجام کارهایی که دوست دارید وقت بگذارید. هیچ وقت از رفتن با یک مسافرت، انجام یک سرگرمی جدید یا گذراندن یک روز کنار کسانی که دوستشان دارید پشیمان نخواهید شد. ولی ممکن است از نرفتن با یک کلاس هنری، نخواندن یک کتاب یا نخریدن یک چیز پشیمان شوید. شرکت کننده زندگی خود باشید. دست از جدی گرفتن زندگی بردارید. چرا زندگی را اینقدر جدی میگیرید؟ واقعا چرا؟ سعی کنید در همه مسائل زندگی جایی برای شوخ طبعی و خندیدن پیدا کنید و زیاد بخندید. همیشه حرفی که باید بزنید را به زبان آورید. اگر کسی را دوست دارید به او بگویید. اگر کسی ناراحتتان کرده به او بگویید. اگر برای ابراز احساساتتان مشکل دارید نامه بنویسید. مطمئن شوید که اطرافیانتان از احساساتتان باخبر باشند. ذهنتان را به سوی فرصت ها باز کنید. راه خودتان را دنبال کنید. دست از زندگی کردن در گذشته بردارید. همین الان پشایمانی ها و حسرت های گذشته را دور بریزید. گذشته رفته است. فکر کردن به آن و اتفاقاتی که می توانست در آن بیافتد فقط لذت زمان حال را از شما می گیرد. چیزهایی که قدرت تغییر آنها را ندارید بپذیرید. وقتی با واقعیت می جنگید در حقیقت خودتان را زخمی می کنید. اگر واقعیتتان این بوده که باید با فرد دیگری ازدواج می کرده اید، چیزی را می گفتید که باید می گفتید یا با بیماری دست و پنجه نرم می کنید، واقعیت این است که هیچ کدام از اینها را نمی توانید تغییر دهید. فکر کردن یا نگران بودن نسبت به آن فقط زمان حال و لذتهای آن را از شما می دوستد. اگر این طور می شد، باید این طور می شد و چرا منها را از داستان زندگیتان بیرون بیاورید و پیش روید. زندگی کردن هوشمندانه را تمرین کنید. 10 سال دیگر ممکن است فکر کنید زندگی ما کجا رسیده؟ وقتی هوشمندانه زندگی می کنیم خودمان را در لحظه غرق می کنیم. اگر این سبک زندگی کردن را تمرین نکنید، این لحظه های گران قیمت را با فکر کردن های مداوم از بین خواهید برد. بین اتفاقات مهم زندگی استراحت کنید و وقفه بیندازید. این وقفه زندگی واقعی شما هستند. دست از تعقیب پول، شهرت و دارایی ها بردارید. همه ما تشنه ثروت، شهرت و محبوبیت هستیم. ما به دنبال چیزهای مادی و آدمهای زیبا هستیم و اشتباه تصور میکنیم که شادی و خوشبختی زمانی که به این اهداف برسیم به سراغمان خواهد آمد. به جای لذت بردن از زندگیهایمان در جستجوی مداوم چیزی به جز آنچه که الان داریم هستیم. قدرشناسی را تمرین کنید. قدرشناسی سلامت، شادی، معنویت، روابط و اعتماد به نفس شما را تقویت کرده و به زندگیتان معنا میدهد. حتی اگر زندگیتان عالی نباشد، باز هم چیزهایی برای قدردانی و شکرگزاری وجود دارد. پس هر روز برای لبخند زدن، خندیدن و تشکر کردن از لذتهای بزرگ و کوچکی که در زندگیتان هست وقت بگذارید. عشق بورزید. با همه منابع عشق در زندگیتان توجه کنید و خواهید دید که چقدر زیبایی های اطرافتان بیشتر و بیشتر خواهد شد. خداوند یار و نگهدارتان.
یعنی روزای طلایی، یه شب خوب دوتایی، من کنارت بیقرارم بیقرارم. عشق خودتی با موی مشکی، نگم از تو خود عشقی، نگم از حالی که دارم میقرارم. ای وای از تو دلشو ندارم بری، من اگه میذارم بری امشب. ای وای از تو دلم و کجا میبری، کاشی تو بمونی نمیشب. ای وای از تو دلشو ندارم بری، من اگه میذارم بری امشب.
ای وای از تو دلم و کجایی
ساعت 5:15 است دوستان، روی موج جوانی را از رادیو دری میشنوین و ما در مورد شناخت با شما صحبت میکنیم. امروز درباره عواملی میگیم که ما را کمک میکنند تا چیزی را که باید خوب بشناسیم. وقتی برای دخترتان خواستگار می آید خب خوش میشن دیگه، بیاز آدم خوش میشه، اما همه تو به قول دوستان ایرانی ما بیگدارم باب نمیزنین و دخترتان دو دستی تسلیم کسی نمی کنین. شما میرین درباره خواستگار و خانوادهش از همسایه هاش تحقیق میکنین، به محل کارش میرین درباره اخلاق، خصوصیت اخلاقی و شخصیتش پرسپال میکنین، با هم رفت و آمد میکنین تا هر دو خانواده همدیگر را بشناسن، بخصوص عروس و داماد همدیگر را بشناسن. خب بله، شناخت کامل شاید حاصل نشوه، ولی هر دو خانواده به یک شناختی که در اول کار لازم هست میرسن. دیگه بزنیم، شما اگه یک دستگاهی را بخرین که کار با اون یاد نداشته باشین، خب او دستگاه چی به دردتان میخوره؟ مثلا خیلی از همه امکانات موبایلشان نمیتونن استفاده کنن به خاطر اینکه با دستگاه موبایلشان آشنایی کامل ندارن، ولی میرن اما گرانترین را میخرن بدون اینکه از یک دهم امکانات اون موبایل هم استفاده بکنن، چون شناخت ندارن، آشنایی ندارن. بعضی از ما کامپیوتر و لپتاپ در خانه داریم، فقط از او به حیث سی دی پلیر و دیدن فیلم استفاده میکنیم، چون یاد نگرفتیم از نرم افزارهای مختلفش استفاده کنیم. دمی استدیوی ما فقط صدا بردار به همه جزئیات میز صدا آشناس و اگه همی آشنایی را هم نمیداشت نمیتونست میز صدا را راه اندازی بکنه. هر کسی تهیه کننده و او شغل و او کاری که خودش انجام میده آشنایی داره، دستیارش همه تو، گوینده همه تو، هر کسی نسبت به او کاری که انجام میده آشنایی داره. اگه آشنایی نداشته باشه خب از عهدهش بر نمیآید. در همه این مثال هایی که زدیم شناخت و آشنایی ما حرف اول میزنه. مثال براتون زدیم، از عوامل برنامه گفتیم، یکی از کسایی که باید به کارش آشنایی داشته باشه گزارشگرهای برنامه هستن. اگر گزارشگر نسبت به موضوعی که میخواد گزارش بگیره آشنایی نداشته باشه خود نمیتونه. ولی خب ما در برنامه ما گزارشگرایی داریم که به کارشون کاملا آشنا هستن، از جمله غزل حسین زاده.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان خوب و عزیزم، و امیدوارم که دوشنبه خوبی داشته باشین. عید سعید قربان رم به یکایک شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. امروز هم در خدمت شما هستیم، طبق روال روزهای گذشته آمدیم به یکی از دیگر از محله های مشهد و یک گفتگوی با یک جوانی ترتیب دادیم و قراره که از ایشان بپرسیم و ببینیم که چقدر نسبت به مسائلی که در اطراف اونها میگذره شناخت دارن. سلام عرض میکنم خدمت شما، تشکر از اینکه در گفتگو امروز با ما شرکت میکنه.
سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز، من هم عید سعید قربان رو به همه تبریک عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خب موضوع برنامه ما راجع به شناخت و شناختن، فکر میکنم یکی از موضوعاتی که ما در همه جزئیات زندگی یک ربطی میتونیم اور بدیم و
مهم و دخیل. اول از همه به ما بگین که فکر میکنین که نسبت به مسائلی که در اطراف و پیرامون شما اتفاق میفته و اشخاصی که با اونها در ارتباطین، حالا میتونه اعضای خانواده شما، دوستان شما یا همکاران شما باشه، چقدر فکر میکنین که شناخت داره؟
خب قطعا هر آدمی نمیتونه راجع به همه چیز و همه کس شناخت داشته باشه. اول راجع به اطرافیان خودم، مثلا در درجه اول خانواده، اقوام، خب یک شناخت نسبی هست، ولی باز هر چقدر به اون فرد یا افراد و اون مسائل نزدیکتر میشی، اون شناخت پیچیده‌تر و عمیق‌تر میشه. اما خب نمیشه گفت 100% اون شناخت، چون که چیز نسبیه، ممکنه در هر موقعیتی اون شناخت ما و دیدگاه ما نسبت به دیگران و مسائل تغییر پیدا کنه.
ما همونطور که شما گفتین گاهن یک شناخت نسبی نسبت به مسائل داره. شما به شخص اون شناخت در فکر میکنین که از چه راهی کسب کرده؟
خب اول از همه اینکه زمان میتونه خیلی از شناختای ما رو مشخص کنه. نمیشه کسی رو در یکی دو بار دیدن، یکی دو بار صحبت کردن شناخت، اون زمان مشخص باید طی بشه. رفت آمدهایی که هست، موقعیت‌های مختلف، مثلا در مسافرت، در مواقع شادی، در مواقع غم، میشه شناخت تقریبی از اون فرد داشت.
فکر میکنین که چه عواملی میشه گفت که برای یک شناخت خوب از هر مسئله، اشخاص یا اتفاقات اطراف ما، یک شناخت خوبی نسبت به اون مسائل پیدا کنیم، چه عواملی میتونه به ما کمک کنه؟ عوامل خوب و موثری هست.
اول اینکه دیدگاهمون نسبت به واقعیت‌ها و چیزایی که میبینیم باشه. سعی نکنیم مثلا یه قضاوتی داشته باشیم نسبت به اون مسئله تا قبل از اینکه نسبت به شناخت پیدا نکردیم. یه دیدگاه خوب و مثبتی داشته باشیم و اینکه تا یک چیزی رو خودمون ازش شناخت پیدا نکردیم، خیلی اتکا نکنیم بهش. مثلا نگیم که مثلا فلانی حرفو زد، خب حتما درست گفته. نه، تا زمانی که خودمون به اون عینیت و واقعیت نرسیم سیدیم اون رو قبول نکنیم. و مورد بعدی هم همونطور که گفتم، موقعیت‌های مختلف به نظرم خیلی میتونه مؤثر باشه در شناختن افراد. اینکه فقط نمیشه در مواقع خوشی اطرافیان رو شناخت، چون تو این مواقع همه افراد در کنار ما هستن و مهم زمان سختی‌ها و مشکلاته که اون طرف چه انگار عکس العملی از خودش نشون میده.
تشکر میکنم از شما که در گفتگو امروز با ما شرکت کردین، نظر خود با ما به اشتراک گذاشتین. امیدوارم که در همه مراحل زندگی موفق باشین و به هر آن چیزی که دوست دارین درباره او شناخت داشته باشین دست پیدا کنین.
تشکر همچنین شما و برای همه شنوندگان عزیزم آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار.
ما را روی موج دوستی ها پیدا کنید.
سایست بریم
روی موج جوانی. روی موج جوانی.
بهتر بود داره.
بهترتر بود، یکم بهترتر بگم.
تو هم بیا.
بله.
هر روز کنار شما در هر روز همین موقع،
همین موقع،
همین وقت،
همین جا.
هر روز همین وقت همین جا بجز جمعه ها. هر روز کنار شمایی در روی موج جوانی.
چقدر خوبه که تو هستی، چقدر خوبه تو دارم، چقدر خوبه که از چشمت میتونم شعر بردارم.
بله، هر روز با افتخار و برنامه روی موج جوانی در خدمتتان هستیم، به جز جمعه ها البته. موضوع ما شناخت است این هفته. دوستان عزیز، باز هم در این مورد با شما صحبت میکنیم تا پایان برنامه امروز و همچنین روزهای آینده انشاءالله. اما همینک میریم سراغ بخش بعدی با اجرای نرگس بهرام.
هشتگ دور دنیا.
بنام خدا بنده بخشنده و مهربان، دوستان عزیز روی موج جوانی، سلام بر شما، عصرتان بخیر. با هشتگ دور دنیای امروز با ما همراه باشید. کشف فسیل 500 میلیون ساله از مغز یک موجود سه چشم. پژوهشگران دانشگاه تورنتو در بررسی‌های خود روی یک فسیل 500 میلیون ساله یک موجود سه چشم را کشف کردند که به میگوی شباهت دارد. با گزارش ایسنا، مغز فسیل شده موجودی شبیه به میگو با سه چشم که 500 میلیون سال پیش در اقیانوس‌ها شنا می‌کرده است، شاید بتواند به تجدید نظر در مورد تکامل حشرات و عنکبوت‌ها کمک کند. این موجود که دو چشم معمولی و یک چشم سوم در وسط سر داشته است. دهان این موجود دایره شکل است و با ظاهر ترسناک همراه با دندان‌های چشمگیر است. تشخیص ناهنجاری‌های مغز با الماس‌های لیزری. یک حسگر جدید می‌تواند ناهنجاری‌های اولیه مغز را با الماس‌های مبتنی بر لیزر تشخیص دهد و با تشخیص زود هنگام بیماری های نظیر زوال عقل، آلزایمر و سرع کمک کند. با گزارش ایسنا، پژوهشگران در یک تلاش مشترک چند ملیتی حسگر الماسی جدیدی مبتنی بر لیزر ساختند که می تواند میدان های مغناطیسی را تا 10 برابر بهتر از ابزارهای امروزی اندازه گیری کند. الماس بخشی از ابزاری است که امروزه برای سنجش میدان مغناطیسی استفاده می شود. شدت نور ناشی از نقصان‌های کوانتومی بر روی الماس با شدت میدان مغناطیسی تغییر می‌کند. با این حال، محققان دریافتند که اغلب نوری که از الماس بیرون می‌دهد، از بین می‌رود. این ابزار که ساخت آن تا 5 سال آینده طول می‌کشد، برای تشخیص علائم اولیه بیماری‌های مانند زوال عقل، بیماری آلزایمر و سر مفید خواهد بود. دانستنی ها. بشنوید از خلاق‌ترین آرایشگر جهان که سگ را تبدیل به اژدها می‌کند. گابریل مشهورترین و خلاق‌ترین آرایشگر سگ‌ها در جهان است و این صنعت را به صنعتی رنگارنگ و جادویی تبدیل کرده است. این ستاره 30 ساله شبکه‌های اجتماعی به خاطر خلق تبدیل کردن ناباورانه سگ‌ها به حیوانات دیگر شهرتی قابل توجه پیدا کرده است. گابریل در مورد توانایی خود در آرایش کردن سگ‌ها گفته است: من عاشق این هستم که می‌توانم مرزهای آرایش مو را جابجا کنم. شبیه طراح مدی که مرزهای سالن نمایش را جابجا می‌کند. آتان پسر بچه 4 ساله انگلیسی که به بیماری خاصی مبتلا است. حرکت دستان او متقارن است. وقتی یکی از دستانش را حرکت می‌دهد، دیگری ناخودآگاه همان کار را تکرار می‌کند. به نظر شما موی کلاهگیس‌ها از کجا می‌آید؟ از همه جا، اما بیشتر از هند و چین که موی انسان یک تجارت سودآور است. در هند زنان فقیر را متقاعد می‌کنند که در ازای مبلغ کمی موی خود را بفروشند. درختان بهترین و ارزان‌ترین و کم توقع‌ترین محافظ در برابر سیل و ریزگرد و آلودگی هوا و گرما و تغییرات اقلیمی و سرسام زندگی شهری هستند. اما این چه حکایتی است که ما تیشه بر ریشه خودمان می‌زنیم؟ مردم یمن بیش از هر ملتی به سنت‌های ملی خود وفادارند. پوشیدن لباس ملی هم توسط مردان و هم زنان از وظایف و همچنین مقدس است و ندرت میتوان مرد یمنی را یافت که کت و شلوار بپوشد. پرنده نقره عظیم در سال 1979 در آرژانتین پیدا شد. این پرنده 6 میلیون سال قبل روی کره زمین میزیسته است. طول بالهای جانور به 6 تا 8 متر میرسیده و ارتفاع آن نیز 2 متر برآورد شده است. دوستان عزیز، هشتگ دور دنیای امروز هم به پایان رسید. تشکر که با ما همراه بودید.
سبب از ما جدایی میکنه، یار با ما بی وفایی میکنه، بی سبب از ما جدایی میکنه. جانم را به کشتان بی وفا، جای دیگر روشنایی میکنم. شمع جانم را به کشتان بی وفا، جای دیگر روشنایی میکنم. یار با ما بی وفایی میکنه، بی سبب از ما جدایی میکنه، یار با ما بی وفایی میکنه، بی سبب از ما جدایی میکنه. از لبش بوسه گدایی میکنم، صدی شیرین سخن در رهش، از لبش بوسه گدایی میکنم. یار با ما بی وفایی میکنم، بی سبب از ما جدایی میکنم، یار با ما بی وفایی میکنه، بی سبب از ما جدایی میکنه، یار با ما بی وفایی میکنه، بی سبب از ما جدایی میکنه، یار با ما بی وفایی میکنه.
بله، یک آهنگ زیبا بود با صدای مرحوم احمد زایر که تقدیم حضورتان شد. روی موج جوانی را مشنوین. برمیگردیم به موضوع برنامه که شناخت است. همینجا چطور است که چشم بسته غیب بگوییم؟ چی گفتین؟ هرچی اطلاعات ما درباره یک شخص زیادتر باشه، شناخت ما هم درباره او بیشتر میشه. مثلا وقتی ما درباره زندگی یک شاعر مطالعه میکنیم، آثارش را میخوانیم، وضعیت ادبی زمانش را بررسی میکنیم، خب شناخت ما هم دربارش زیادتر میشه دیگه. هرچه زیادتر با آثارش منوز باشیم، شناخت ما هم بیشتر میشه و گاه تا به اونجا میتونیم پیش بریم که از خیلی از کارشناسا شاید درباره شعر رو بهتر بتونیم صحبت بکنیم و یا تحلیل بکنیم. شاید ما را اصلا به حیث یک کارشناس دعوت بکنن که بیا در موردش صحبت بکن. بعید نیست ما این قضیه را جدی بگیرین و فکر نکنین که چیز دور هست و ما کجا و کارشناسی کجا. نه خیر، با مطالعه میشه به هر جایی رسید. این قسم شناخت البته سالها طول میکشه. یک استاد دانشگاه بعد از سالها بررسی اشعار و کتابهای شاعرانی مثل سعدی و سالها مانوس بودن با سعدی، ممکن است که کتابی را درباره آثار او نوشته کنه. یعنی شناخت با آسانی به دست نمیاید، ولی غیر ممکن و دور هم نیست.
سلام، عماد فکوری هستم از مشهد. یکی از مهمترین شناخت ها شناخت انسان از خودشه. آدم باید خودش رو بشناسه، از علایق شناخت داشته باشه، شخصیت خودش رو بشناسه و نقطه قوت و نقطه ضعف خودش رو بشناسه تا بتونه اونا رو تقویت کنه. ممنون از برنامه خوبت.
ما فرزندان خود مکتب روان میکنیم، پای کلام بزرگان هم خودمون میشینیم، هم سعی میکنیم اولادای خود ببریم بشنیم و کوشش میکنیم که آگاهی های خود هم خودمون بالا ببریم، هم آگاهی های فرزندان ما را بالا ببریم. خود ما بعضی از تعلیمات بر اولاد خود میتیم. از محیط زندگی و طبیعت اونا میتونن تجربه بگیرن. از تجربه های دیگران میگیم که استفاده بکنن. برشان توصیه میکنیم با کتاب مانوس باشن و اهل مطالعه و کتابخوانی باشن و اخبار و رسانه ها توجه کنن و قدرت تجزیه و تحلیل داشته باشن. همه اینا برای است که زنی که اطلاعات و آگاهی اونا بالا میره، یک شناخت از زندگی پیدا کنن و آماده شوند برای زندگی و کارهای بزرگ. البته که ساختن خودشان هم مد نظر هست.
سلام، جواد زادغلام هستم از مشهد. برای اینکه شناخت ما از مسائل و مشکلات کشورمون بیشتر بشه، نیاز داریم که اخبار رو دنبال کنیم، مطالعه کنیم، تعاون نباشیم. یک جوان باید از مشکلاتی که کشورش رو تهدید میکنه شناخت داشته باشه تا بتونه با اونها مقابله کنه. ممنون از برنامه خوبت.
شما وقتی کار با یک دستگاه را یاد میگیرین، در روزهای اول شاید خرابکاری زیاد بکنین. شاید این تجربه را داشته باشین که به خاطر خراب کردن یک دستگاه شما را جریمه کرده باشن، یا حتی از کار اخراج شده باشین، یا مثلا در خانه چیزی را خراب کرده باشین، پدر و مادرتون شما را دعو زده باشن یا با شما قال مقال کرده باشن. کسی که آله رادیو تعمیر میکنه، رادیوی زیادی را خراب کرده. کسی که موبایل تعمیر میکنه، یک موبایل خراب کرده تا پیچ و خم کار آشنا شوه. شما هم گاهی یک وسیله تان خراب میشه، بعد دنبال یک شخص ماهر میگردین که جورش کنه. کسانی که با کلاشینکوف کار میکنن، در یک دقیقه چشم بسته خود تمام این تفنگ باز بسته میکنن. هرچی تجربه های ما زیادتر شوه و جزئیات کار بیشتر آشنا میشیم و خطای ما هم پایین میایه. خب کار نیکو کردن است، پر کردن است دیگه.
از نظر من خودم این تفکر کردن میتونه خیلی راه های وسیع یا پیشرفت های وسیع داشته باشه، بره به خصوص بره خانوما، چون به فرهنگ فعلی ما که هست محیط رو بره خانم ها خیلی بسته تر کردن، ولی اگر تفکر و فکر و اندیشه باستر نسبت به یابی به موفقیت ها باشه، مطمئنن میتونه که همون تفکر مثبت تاثیرات مثبتی هم به زندگی داشته باشه، نه تنها بره خود همون فرد، میتونه اطرافیان، فامیل از او، محیط کاری از او، حتی محیط اجتماعی از او در بر بگیره و تاثیرات کاملا مثبت میتونه داشته باشه. حالی که ما تفکر ما کلا متمرکز باشه رو کارا ما، یعنی که کار محیط از خانه باشه، میتونه موفقیت بیشتر داشته باشه، چون اون تاثیرات مثبت باعث خلق و خوی خوب یک شخص هم میشه و او میتونه که بازی احساس خوب خودخور به اعضای فامیل خود انتقال بده. حالا اگر فرزند داشته باشه، همسر از اون، مادر، پدر، برادر، خواهر، فرق نمیکنه، که اونام بتونن از این تاثیرات مثبت از او بهره مند بشن. منصوری هستم، یکی از شهروندان هرات.
تشکر دوستان از همراهیتان تا این لحظه با برنامه روی موج جوانی. در مورد موضوع شناخت انشاءالله اگر تا پایان برنامه باز وقت باشه با شما صحبت میکنیم. پیامک های تمام در ضمن مانده که باز اونا را میخوانیم، اما میخواییم بریم سراغ بخش بعدی برنامه. اگر شنونده برنامه ما در روز شنبه بوده باشین، در بخش جوانگشت ما صحبت های خانم الهام امین را داشتیم، مؤلف کتاب عقیله که یک رمان هست. دوستان ما برای که با تاریخ و وقایع تاریخی آشنا شویم کتابای تاریخی میخوانیم. خب شاید بعضی از کتابای تاریخی سخت باشه، به همین خاطر خیلی کوشش کردن رمانای تاریخی نوشته کنن. کسانی که تاریخ نوشته میکنن به صورت کلی یک حرفایی میزنن، اما کسانی که رمانهای تاریخی نوشته میکنن وارد جزئیات بیشتر میشن و همین خاطر هم کارشان سخت‌تر است. هم تاریخ نویسان و هم کسانی که رمان‌های تاریخی نوشته می‌کنند تلاششان ایست که ما با شخصیت‌های تاریخی بیشتر آشنا شویم، اما این رمان نویس‌ها هستند که احساسات مخاطب را هم درگیر می‌کنند. مخاطب ذهن و فکرش مدام درگیر شخصیتی میشه که یک رمان نویس تاریخی با او می‌پردازه و زندگی او را به تصویر می‌کشه و این کار آسانه نیست. خانم الهام امین هم نویسنده چیره دستی هستن که رمان عقیله را بر اساس زندگی حضرت زینب سلام الله علیها نوشتن. امروز قسمت دیگری از صحبت‌های این بانوی هنرمند را می‌شنویم.
سرعت، دقت، حرکت، حرکت،
برو بخند.
جوانگشت. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون و سپاسگزارم که من رو به جمع خودشون میپذیرن. اسم کتاب عقیله هست. عقیله لقب حضرت زینب سلام الله علیها هست و در واقع جدا از این که یک بعد فرزانگی و خردمندی رو در معنا داره، در معنای لغوی به معنای برترین هر چیز در نوع خودش این معنا رو داره. واقعا حضرت زینب سلام الله علیها رو ما اگر، یعنی برداشت من از شخصیت ایشون اینه که اگر قرار باشه به کسی تشبیه کنیم، بیش از هر کسی ایشون به مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها شباهت شخصیتی دارن. ما واقعا یعنی یک آینه تمام نمای حضرت زهرا سلام الله علیها هستن. جدا از بحث صبر، مقاطع مختلف زندگیشون، اولا ایشون یک بانوی دانشمندن، یک بانوی فاضله هستن. سالها در مدینه، در کوفه ایشون کرسی تدریس داشتن برای خانوم ها، مدرس بودن، علوم قرآنی، علوم فقهی، علوم اسلامی تدریس می کردن. یک بانوی بسیار بخشندهی بودن، در خونه ایشون به روی همه باز بوده برای حل مشکلات مختلف، یعنی منزل ایشون کانون رفت آمد مردم شهر بوده، در هر شهری که بودن، در مدینه بودن، در کوفه بودن، دقیقا این نکته بوده. به خصوص اینکه همسر ایشون جعفر ابن ابی طالب هم مرد ثروتمندی بوده و ایشون هم به بخشندگی در دوران خودش مشهور بوده. منزل ایشون کانون حل مشکلات مردم شهر بوده، به خصوص در حوزه مالی، یعنی به شدت نقطه اتکایی بودن برای مردم. عرضم به حضورتون که غیر از این ایشون از یک هوش سرشار، یک در واقع نبوغ عجیب و غریبی، ما حضرت زینب سلام الله علیها رو به عنوان راوی حدیث از حضرت زهرا سلام الله علیها میشناسیم. خب ایشون 4-5 سال بیشتر حیات مبارک مادرشون رو درک نکردن. در 4-5 سالگی از حضرت زهرا حدیث روایت کردن، حدیث فدک که یکی از مهم در واقع اون سخنرانی فدک و سخنرانی حضرت زهرا در خطبه فدک در واقع در مسجد در جمع مردم رو اولین کسی که روایت کردن حضرت زینب سلام الله علیها بودن در سن 4-5 سالگی. یعنی همه روایت حدیث این رو از حضرت زینب نقل میکنن، میگن که مثلا حدثتنا عقیلتنا زینب، حضرت زینب این رو روایت کرد برای ما، که ایشون 4-5 سال اون موقع بیشتر نداشتن. یعنی یک نبوغ سرشار، یک هوش اصلا شگفت انگیز در وجود ایشون بوده. غیر از این عزت نفس، بزرگواری، دلاوری واقعا، یعنی ببینید صبر یک مسئله است، دلاوری و به قول معروف اون شکوه شخصیت، اون صلابت یک موضوع دیگه است. در همه حوادث دوران حیات ایشون این صلابت شخصیت ایشون کاملا هویداست، فراتر از اصلا بحث صبر که حالا یک بخش زیادی از در واقع شناختی که مردم از حضرت زینب دارن از همین دریچه صبر هست. اما واقعا این صلابت و عزت نفسی که ایشون داشتن که مثلا در دربار یزید، در دربار ابن زیاد به هیچ عنوان از خودشون ضعف نشون ندادن، به هیچ عنوان از ببینید یکی از مهمترین اشتباهاتی که در مورد حضرت زینب در روایت عموم ما وجود داره اینه که خب حضرت زینب رو یک زن ستم کشیده، یک زن مصیبت دیده ترسیم میکنن. حتی مثلا خیلی در یک نسل قبل از ما مثلا این نگاه بوده که نام حضرت زینب رو کمتر میذاشتن برای فرزندانشون که میگفتن مثلا حضرت زینب ستم کشیده بودن. ما اصلا چنین نگاهی رو در زندگی از زینب نمیبینیم. ایشون نه تنها زن به قول معروف ستم کشی نبودن، بلکه به شدت ستم ستیز بودن. ایشون بعد از حادثه عاشورا رهبری یک انقلاب علیه حکومت یزید رو به عهده گرفتن. بعد از اسارت حتی اینقدر نفوذ سیاسی ایشون در بین مردم مدینه و جامعه اون روز اسلام گسترده بوده که در واقع لرزه بر ارکان حکومت یزید انداخته بوده که ایشون رو به روایتی تبعید کردند از مدینه. یعنی اینقدر ایشون زن تاثیرگذاری بوده در عرصه های اجتماعی، در عرصه های سیاسی، در عرصه های علمی، در عرصه خانواده و فرزندداری واقعا یک بانوی بی‌نظیر. اصلا یکی از صفاتی که به نظر من در مورد حضرت زینب باید به کار برد مثل مادرشون ام ابی هاست. یعنی همونطور که حضرت زهرا سلام الله علیها ام ابی ها بودن، حضرت زینب هم ام ابی های ثانی بودن. تمام خدماتی که حضرت زهرا برای پدر بزرگوارشون انجام دادن، ایشون بعد از فوت مادرشون حضرت زهرا برای پدرشون حضرت علی علیه السلام انجام دادن و به نظر من واقعا یک شخصیت مختلف الابعاد هست. فقط یک نکته در مورد کتاب بگم. این کتاب غیر از این که زندگی حضرت زینب رو روایت میکنه، به خاطر اینکه در 5 فصل تنظیم شده، فصل مبتنی بر در واقع معصومینی که حضرت درک کردن، یعنی فصل اول کتاب زندگی حضرت زینب با حضرت رسول و حضرت زهراست، فصل دوم زندگی حضرت زینب در دوران حضرت امیر هست، فصل سوم زندگی حضرت زینب با امام حسن و فصل چهارم امام حسین و فصل پنجم زندگی حضرت زینب در دوران حیات امام سجاد علیه السلام هست. و از این جهت علاوه بر این که شما وقتی کتاب رو میخونید با زندگی حضرت زینب آشنا میشید، در حاشیه به نوعی مروری بر تاریخ صدر اسلام هم هست. یعنی وقتی کتاب رو میخونید گویا که یک آشنایی مختصری با حوادث صدر اسلام از زمان حضرت رسول تا زمان امام سجاد علیه السلام شما مطالعه میکنید و آشنا میشید و از این جهت هم کتاب قابل توجه.
بله بسیار خوب استفاده کردیم از صحبت‌های سرکار خانم دکتر الهام امین. امیدوار هستیم همه ما و شما به شناخت راجع به شخصیت و سیره بزرگان دینی خود ما برسیم. میریم ایشان تو پیامک بخوانیم. سلام سلام عزیزان روی موج جوانی. شناخت ما از خانوادیم به قدری است که وقتی برادرم یا خواهرم یا مادر و پدرم ناراحت هستند به چشمهایشان نگاه کنم میفهمم که چیز شده و اصلا نیازی نیست حرف بزنن و به زبان بیارن. کبرا خاوری از هرات. تنها کسی که بیشترین درجه بدبختی را شناخته باشه میتونه